أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مسئله اشتراط جزم در مدعی، بعد از آنی که بحث در اشتراط جزم در صيغه دعوا گذشت. برای این مسئله که آیا در مدعی جزم شرط یا نه، قبل اشاره شد که در مسئله احتمالات و اقوالی است. یک قول اینه که مدعی جایی میتونه طرح دعوا بکنه که در اعتقاد خودش جازم به طلبکاری باشه، و این قول قولی است معروف و از برخی از کلمات دعوای شاید اجماع بر این مسئله برمیاد. محکی از ابن زهره در مسئله دعوای اجماع بر این مطلب در غنیه. و ما گفتیم بعید نیست ظاهر کلام محقق در شرایع و نحو کلام محقق هم همین باشه، ولو شرط جزم رو به عنوان صیغه ذکر کرده بودن، اما بعید نبود مشیر به اشتراط جزم در مدعی در اعتقادش منظورشون بود. و معروف بودن این قضیه در حدی است که در کلام محقق تنها ابن نمار رو به عنوان بعضی به عنوان مخالف در مسئله معرفی کرده بود، که انه معروف بین فقها همین اشتراط جزمه. و در قبال این قول عدم اشتراط جزمه در نفس مدعی، کما این که برخی از تفصیلات هم که قبل گذشت ناظر به اینجا میتونه باشه، و اون تفصیل بین این که مدعا علیه متهمه یا نه، و این که دعوا در اموری باشه که مبتنی بر تخفی و سر و غیر او. به هر حال در مسئله احتمالاتی و اقوالی مطرحه. برای قول اول که معروفه و اشتراط جزم در مدعی است، وجوهی به عنوان مدرک این قول مطرحه که در کلمات بهش اشاره شده، ولو این وجوه یا برخی از این وجوه در راستای اشتراط جزم ذکر شده، جزم در صیغه، ولیکن بعید نیست که ناظر به اشتراط جزم در مدعی باشه، کما این که یظهر از برخی از این وجوه که ناظر به این حیثیته. مثلا محقق کنی این وجوه رو در راستای اشتراط جزم در صیغه ذکر کرده، با عنایت به جزم صیغه اینا رو مطرح کرده، ولی در کلمات دیگران تفکیک بین جزم در صیغه و جزم در مدعی نشده. و این دقتی است که از محقق کنی فقط سر زد. و کیف کان وجوهی در این مجال مطرحه. وجه اول همین دعوایی بود که اشاره شد، ادعای اجماع بر این مسئله که از مرحوم ابن زهره در غنیه محکیه، محقق کنی این ادعا رو وقتی که از او حکایت میکنه میفرماد چند اشکال برش میکنه، که اولا اجماع ظاهر، اجماع ظاهر یا ظاهر اجماع، همچین اجماعی ظاهر نیست، و اگرم اجماعی در مسئله فرض بشه یعنی که انه دعوای اجماع از ابن زهره خیلی روشن نیست. من خودم عبارت ابن زهره رو مراجعه نکردم، از عبارت محقق کنی برمیاد که عبارت ابن زهره ظهوری در دعوای اجماع نداره اولا، و گیرم که او ادعای اجماع بکنه اعتباری نداره، چون اجماعات ابن زهره از قبیل اجماعات مرحوم شیخ در خلافه، از اون اجماعاتیه که گر و گر حتی در مسائل خلافی ایشان ادعا میکنه. این هم ثانیاً، و عمده اینه که اصلا تحقق اجماعی در مسئله معلوم نیست ولو ادعاه ابن زهره، چون این مسئله در خیلی از کلمات اصلا معنون و مطرح نبوده. شما از کجای عبارت کلینی یا صدوق میخواید اجماع فتوای به اعتبار جزم رو در بیارید تا بعد ادعا بشه اجماع فقها بر این مسئله؟ اصلا این مسئله در کلمات سابقین معلوم نیست، مطرح و معنون بوده. بله در برخی از عبارات شیخ طوسی برمیاد ازش طرح مسئله، کلام او مستلزمه و مستبطنه طرح مسئله است، و شاید از عبارتش عدم اعتبار جزم برمیاد، یعنی اونجایی که آقای میرزایی عبارتی رو از شیخ طوسی چند روز پیش به من نشون دادن، از اون عبارت اصلا برمیاد که شیخ جزم در مدعی رو لازم نمیدانه. ولی به هر حال دعوای اجماع در مثل این مسئله با فرض این که مسئله اصلاً معلوم نیست، مطرح در خیلی از کلمات باشه، دعوای بجایی نیست، بلکه بالاتر حتی ادعای اشتهارم چندان شهرت مفید در مسئله خیلی معلوم نیست. و علی تقدیر تحقق تعبدی بودن این اجماع معلوم نیست. گفتن شاید مستردشون همین وجوهی باشه که اشاره میشد که دعوا مفهوما متقوم به جزم مدعی است، یا این که به قول مرحوم ناینی دعوا متقوم به انشاء تخاصم و بدون جزم انشاء تخاصمی نیست، یا تخیل این که مقتضای ادله رد یمین اینه که دعوایی مسموعه که مشتمل بر قابلیت حلف در ناحیه مدعی باشه، که حالا بعد اشاره خواهیم کرد. وجوه غیر از خود این اجماع ممکنه مدارک برای مسئله امور دیگری باشه که باید اونها بررسی بشه. پس ادعای اجماع صالح برای استدلال در مسئله نشد. وجه دوم در مقام بیانی است که در کلمات متعددی از فقها آمده، و اون تمسک به حدیث لا ضرر. گفته شده طرح دعوا از ناحیه مدعی بدون جزم از ناحیه مدعی، خب این موجب، اگر این دعوا صحیح باشه موجب سلطه او بر مدعا علیه، و الزام او به حضور در محکمه و پاسخگویی. ولو به انکار یا به اقرار یا الزام او به حضوری که منتهی به تغریم او می شود، کما فی عبارت المحقق الکنی، یعنی او رو الزام می کنید به حضور در محکمه، ملزم می کنید به پاسخگویی، سکوت می کنه، جواب نمی ده، انکار می کنه، قسم نمی خوره، بالاخره نتیجه می شه که نکول می کنه، مثلا ملزم به غرامت می شه. اینا ضرری است که متوجه مدعا علیه میشه از ناحیه طرح دعوای احتمالی، ولا ضرر نفی تضرر مدعا علیه رو میکنه از ناحیه جعل سلطه شرعن و در حکم شارع، جعل سلطه بر او به امری که منتهی به غرامت او بشه یا نفس الزام او به پاسخگویی. این وجه دیگری است که برای اشتراط جذب در مدعی مطرح شد، تمسک به حدیث لا ضرر. به نظر میرسه این استدلال استدلال تمامی نباشه، نه به خاطر اینکه لا ضرر قصوری داره فی حد نفسه از اعتبار، کما فی کلام المحقق الکنی که ایشون گفته لا ضرر از اون عموماتی است که اعتبارش منوط به اینه که باید مؤید به دلیل دیگری باشه، به خودی خود قابل عمل نیست. نظیر حرفی که در باب عموم دلیل قرعه گفته شده و برخی از عمومات گفتن اینها عموماتش قابل عمل نیست، چرا که در عمل به اینها یا تخصیص اکثر پیش میاد یا اصلا قابلیت نداره این عمومات قابل عمل بشه باشه، مما یکشف از این که اینها محفوف بوده به یک امری که مدلول این ادله غیر از این ظاهر این هاست و الا محظور تخصیص اکثر مثلا پیش میاد. لا ضرر هیچ مشکلی از این ناحیه نداره، ولو این که در کلام محقق کنی این اشکال در لا ضرر مطرح شد، بلکه منشأ عدم صحت استدلال به لا ضرر در مقام اولا این است که مجرد وجوب پاسخگویی و الزام مدعی، الزام مدعا علیه به حضور و پاسخگویی ملازم با ضرر نیست. طرف اگر بر او واجب باشه بیاد پاسخ بده، حالا پاسخ بده به انکار یا اقرار، هر چی بخواد باشه، صرف لزوم پاسخگویی چه ضرری داره؟ بله اگر پاسخ به اقرار بده خودش متضرر میشه، اونم به حق متضرر میشه، اقدام کرده، چون اصل پاسخگویی اقتضای تضرر رو نداره، باید جواب بده، اگر بدهکار نیست بگه بدهکار نیستم، به این مقدار که ضرر نمیکنه. اگر میبینه بدهکاره و بخواد پاسخ بده باید به اثبات پاسخ بده، خب تکلیفشه که باید حق مردم رو باید ایصال کنه و میتونستم دروغ بگه ولی در این حال مجاز نبود شرعاً، باید راست بگه، بدهکاریش رو باید اعلام بکنه. این که نشد لازرر، لازرر اقتضا نمی کنه که اینجا شما واجب نیست بری حق مردم رو ادا کنی، اقرار کنی، پاسخ به اثبات بدی. ولذا پاسخ به اقرار هم خودش به اختیار خودش اقرار رو باید به دین داشته باشه، از باب اینکه بدهکاره. و در این صورت این گونه نیست که این ضرر از ناحیه شارع بر او تحمیل شده، بلکه یک مثل که آدم بدهکار باید بدهیشو پرداخت کنه، لا ضرر میگه لازم نیست شما بدهیتون رو پرداخت کنی. خب بدهکار دیگه، بدهکاریشو باید پرداخت کنه. ضرر اونجاییه که من بدهکار نیستم، اما وقتی بدهکارم بدهیمو پرداخت بکنم، لا ضرر اقتضا میکنه که لازم نیست من بدهیمو پرداخت کنم. پس صرف وجوب پاسخگویی که ملازم با ضرر نیست. بعضی از موارد ممکنه پاسخگویی مستلزم ضرر باشه، مثل دیگر مواردی که اگر از اطلاقی فرض شد که در برخی از فروض مستلزم ضرره، محکوم لا ضرره. این از ناحیه جزم در مدعی نشأت نمیگیره، اشتراط جزم در مدعی و جواز طرح دعوای احتمالی، خود دعوای جزمیش هم ممکنه انسان بخواد حضور در محکمه پیدا بکنه ضرر داشته باشه. مدعی در مکان بعیدی در چین علیه من طرح دعوا کرده، من بخوام برم اونجا، از من مثلا 1,000,000 تومان طلب داره، چند میلیون تومان باید دارم خرج کنم اونجا جواب آقا رو بده. خب این مستلزم ضرره. خب این دیگه در دعوای جزمیش هم این حرف هست، اینو باید تو اون مسئله هر کرد که میزان در محل جواب آیا محل طرح دعواست یا محل سکونت مدعی است یا محل سکونت مدعا علیه، که خودش بحث جدایی داره. این که شما میگید جزم در مدعی، این ربطی به بحث قضیه لا ضرر نداره. این اولا. و ثانیا لا ضرر دلیل امتنانیه. در جایی لا ضرر جاری می شود که از تطبیق او دیگری متضرر نشود. سیلی به خونم متوجهه، لازرر میگه که شما لازم نیست این سیل رو متحمل بشی، یک سدی درست کن این سیل از خونت منحرف بشه، اما میبینم اگر یک سدی درست بکنم از خونم منحرف بشه، میره تو خونه همسایه میریزه این سیل. لازرر اینجا اقتضا نمی کنه که جایز شما این کارو بکنید، بلکه شما اگر بخواید این سیل رو منحرف بکنید با جواز این همسایه متضرر میشه. اگر بگیم حرام این کار رو بکنید شما متضرر میشید. اگر بگن حرام سیل رو منحرف بکنید به خونه همسایه شما متضرر میشید. اما شما متضرر میشید لا ضرر بخواد نفی این حرمت رو بکنه، به چه قیمت؟ به قیمتی که همسایه بیچاره من اون متضرر بشه. آیا لا ضرر اقتضا میکنه اینجا حرمت این جهت منتفی باشه؟ جایی لا ضرر جاری میشه که از تطبیقش تضرر غیر پیش نیاد، و الا لا ضرر جاری نیست به نکته امتنانیت. چون حدیث امتنانیه نباید از تطبیق اون خلاف امتنان بر دیگری پیش بیاد. لا ضرر جایی جاری میشه میخواد دفع ضرر از من بکنه، نه اینکه ضرر رو از من به دیگری متوجه کنه. لا ضرر میگه لا ضرر، نه تحویل الضرر، نمیگه ضرر رو به دیگری منحرف کن، میگه ضرری اتفاق نیفته، نه اینکه ضرر بر تو اتفاق نیفته به قیمت اینکه دیگری متضرر بشه. معنای امتنانیت حدیث اینه. خب در مورد طرح ادعای احتمالی، من شاید طلبکار باشم، اگر واقعا طلبکار باشم و به من بگن طرح دعوا جایز نیست، خب متضرر میشم. بله شما با لا ضرر دفع ضرر از مدعا علیه میکنید، میگید مدعا علیه تو محکمه کشیدن و یقشو بگیریم بیاریم تو محکمه و او رو الزام به حضور بکنیم اون ضرره، اما اینکه رها بکنید اونو، حق ندارید او رو بکشید به محکمه، یعنی خودتون ضرر کنید. احتمال اینکه هست؟ جزم نیست، احتمالش که هست. میشه شبهه مصداقیه لا ضرر. چون اگر از جریان لا ضرر به منع اقامه دعوای بر غیر در فرض احتمال، من شاید متضرر بشم، یعنی شاید مورد قاعده لا ضرر درش مصداق نداشته باشه، چون جایی لا ضرر جاری میشه که از جریانش دیگری متضرر نشه، اما اگر واقعا متضرر میشه ولو ندانه الان دیگه لا ضرر جا نداره. حالا اگر شاید متضرر میشه، یعنی شبهه مصداقیه لا ضرر، ولذا به اطلاق دلیل لا ضرر در جایی که احتمال داره من طلبکار واقعی باشم ولو جازم نیستم، من اقامه دعوا ولو درش امتنان بر مدعا علیه که او یه نفس راحتی میکشه اما خلاف منت بر خود منه، مدعیست ولو به نحو احتمال که ممکنه در واقع طلبکار باشم و متضرر بشم به ممنوعیت از اقامه دعوا بر طلبکاری. و ثالثاً اصلا لا ضرر جایی جاری میشه که اون حکمی که میخواد محکوم لا ضرر باشه دو حسه داشته باشه، ضرری و غیر ضرری. لا ضرر اقتضا میکنه که اون حکم محدود به حسه غیر ضرری باشه، مثل وضو گرفتن. من وضو بگیرم، وضو دو حسه داره، یک وضویی است که هیچ ضرری هم نداره، خنکم میشم، نشاطم با اون وضو پیدا میکنم، اما یه وضوییه که وضو همان و بیماری همان، وضو همان و مرگ همان. در باب غسل داره که بنده خدا کانم مجدورن، خشک مقدسا وادارش کردن غسل بکن، غسل کرد و مرد، مرض جدری همون آبله. روایت داره که علایم مموه، بی سوادا اینقدر او رو، درسته گفتیم غسل واجبه اما بر کی واجبه؟ نه به قیمت مرگ طرف. غسلی که منتهی به مرگ طرف بشه غسل ضرریه. لا ضرر میگه غسل ضرری واجب نیست. پس جایی که مأمور به دو حسه داشته باشه، ضرری و غیر ضرری، بسیار خوب. لا ضرر اقتضا میکنه تقید مأمور به به خصوص حسه غیر ضرری، و اما جایی که اصلا خود اون حقیقت امر ضرریه که در شریعت جعل شده، مثل وجوب زکات، وجوب خمس، خب لا ضرر معنا نداره که دلیل دال بر ثبوت امر ضرری رو نفی کنه. و فرض اینه که دعوای شخص بر دیگری مستبطن ضرر به این معنایی که شما گفتید همیشه هست. پاسخگویی، لزوم پاسخگویی، این از لوازم دعواست. و دلیل دال بر مشروعیت دعوا. اگر دلیلی دال بر مشروعیت دعوا بود که با این فرض میخواید با لا ضرر نفی کنید، خب دلیل مشروعیت دعوا مخصص لا ضرره، نه اینکه لا ضرر مقدم بر دعوا. ولذا ولو در کلمات اکابر استدلال بلا ضرر مطرح شده، ولی به نظر میاد اصلا این غفلتی است که غریب صدور این دعوا از این بزرگان بعد از آنی که لا ضرر نسبت به ادله حکم ضرری باید تخصیص بخوره، نه اینکه لا ضرر نفی احکام ضرریه‌ای رو بکنه که ضرر در ذاتشون مفروضه. پس استدلال به این وجه برای اعتبار جزم در مدعی جایی نداره.
یعنی مستدل در فرض وجود اطلاق برای صحت ادعای میبینه،
فرض اینه، و الا اگر نداشته باشیم که اصلا نوبت نمیرسه به لا ضرر. چیشو نفع کنن؟ خب اگر این باشه که اصلا نیاز به این دلیل نیست، بدون این دلیلم حالا خواهد آمد اصل اقتضا میکنه عدم صحت دعوا رو، چون حالا مهم نیست، حالا اصلم اقتضای همین رو میکنه، کلام اینه که نیاز به لا ضررم نیست و بالا ضرر که انه. اگر ما ادعایی داریم، اگر اطلاقی در ادعا داریم، لا ضرر به درد نمیخوره. اگر اطلاقی نداریم که بود و نبود لا ضرر تأثیری نداره، و لذا با فرض این که اطلاق مشروعیت دعوا مفروض باشه، اون وقت نوبت بلا ضرر میخواد برسه، با اون فرض چون این قبیل ضرر از لوازم قضیه دعواست، پس بنابراین لا ضرر در این گونه موارد هیچ حکومتی نداره. وجه دوم یا وجه سوم برای اثبات این جهت، ما دیگه اون یک وجه در نهایت رو که مطرح کردیم اصله، اونم با همین بیان ردش روشن شد که تمسک بر رد دعوا با تردید مدعی از باب اصالت الفساد و اصل عدم مشروعیت دعوا به معنای عدم صحت دعوا، نه عدم جواز تکلیفی دعوا. کلام اینه که بحث ما اینجا با فرض وجود اطلاق و با وجود اطلاق نوبت به اصلم نمیرسه. به هر حال وجه دیگری که در مقام قابل تقریره که از بیانات قبل هم اشاره‌ای به این وجه گذشت، اونیست که در کلمات جمعی آمده با تکمیلی در کلام نائینی. اون چه در کلام دیگران آمده و مرحوم محقق کنی اون رو حکایت میکنه این است که دعوای صحیحه مشروطه، یعنی صحت دعوا مشروطه به حسب اون چه از ادله استفاده میشه، مشروطه به این که مدعی متمکن از یمین باید باشه. دعوایی از مدعی مسموعه که مدعی بتونه پاش قسم بخوره، اگر زمینه‌ای برای قسم خوردن او پیش آمد، این یک. و شرط دیگر این که دعوا باید به گونه‌ای باشه که اگر مدعا علیه نکول از یمین کرد، مدعی بتونه قبض بکنه اون مال رو و قوائب نکول به نفع مدعی ممکن باشه. این هم دو. اونی هم که در کلام ناینی آمده سوم اونی بود که گذشت، و اون این که اگر مدعا علیه رها کنه، نه انکار کنه، نکول کنه، اصلا رها کنه اون مورد تنازع رو، مدعی بتونه برش استیلا پیدا کنه. و هیچ یک از این امور در مورد ادعای احتمالی صادق نیست. مرحوم محقق ناینی رضوان الله علیه در تکمیل این اشتراط سماع دعوا به جواز استیلاء مدعی بر مورد تنازع علا تقدیر رفع ید مدعا علیه فرموده نه فقط دعوای احتمالی جایز نیست، که مدعی نمیتونه با رها کردن مدعا علیه مستولی بشه، خونه ای رو که مدعا علیه ذلیت بود اگر بذاره بره بیرون حق نداره مدعی بره ساکن اون خونه بشه، چون خودش میگه بینی و بین الله من یقین ندارم این خونه مال منه و اصلا اقتضا میکنه خونه مالی آقا نباشه. نگید اصل اقتضا میکنه این خونه مال اون آقای مدعا علیه هم نباشه، این که اصل مثبته بخواد اثبات ملک خودش رو با اون اصل بکنه. خودش میگه اصل اینه که من این خونه رو مالک نیستم، فرض اینه جایی طرف مدعیه که حرفش خلاف اصله، خلاف یک اماره‌ایه. خب اصل میگه من مالک نیستم، حالا اگر اون مدعا علیه یه آدم نجیب حوصله درگیری نداره، خونه رو رها کرد، تخلیه کرد از کارش، گفت خودت میدونی خودت و خدای خودت، مدعی نمیتونه کاری بکنه بره تصاحب کنه خونه رو، دست به خونه اگر بزنه به حسب ظاهر شریعت اهل جهنمه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و اصلا اینه که این آقا مالک نیست. مرحوم محقق ناینی فرموده نه به صرف احتمال نمیشه طرح دعوا کرد، با علم اجمالی هم نمیشه طرح دعوا کرد، یعنی این مدعی علم اجمالی داره یا این خونه زید مال منه یا خونه عمر مال منه، ادعاش نه فقط احتمالی نیست، جزمی هم هست، اما به جزم اجمالی حق نداره طرح دعوا کنه. میدونید ناینی چی میگه؟ ناینی میگه ادعایی که طرف مدعی میکنه هم باید به علم باشه هم به علم تفصیلی باید باشه، جزم در دعوا به علم اجمالی هم کافی نیست، باید به جزم تفصیلی، چون جزم اجمالی اثری نداره. من بگم یا این فرس مال منه یا این کتاب مال منه، حق ندارم در محکمه طرح این دعوا رو بکنم. ناینی فرموده نه فقط دعوای مبهم کردن مسموع نیست، دعوای مجمل کردنم مسموع نیست، تا چه برسه دعوای احتمالی. ما دعوای احتمالی داریم، دعوای مبهم داریم، دعوای مجمل داریم. دعوای احتمالی این که نمیدونم اصلا مالک هستم یا نیستم. دعوای مبهم که میگم یه چیزی از یا طلب دارم، این چیز چیه؟ کتاب، دفتر، میز، خانه است، میگم یه چیزی، شیء ما، به درد نمیخوره. دعوای معلومه به لجوان میگم اینی که دست شما یا کتابتون یا میزتون مال منه، حق ندارم. چه دعوای اجمالی علیه یک نفر یا دو نفر فرق نمی کنه. ایشان فرموده دعوا مسموع نیست. چرا این دعوا مسموع نیست؟ برای اینکه این مدعی اگر اون مدعا علیه رها کنه آیا میتونه مستولیه بر اون مال بشه؟ اگر این مدعی مدعا علیه کتاب و میز هر دو رو رها کنه، بگه که خودت میدونه خدای خودت، انداخ از تو خونش بیرون. حالا حق داره این مدعی علم اجمالی که یا میز یا کتاب مال منه بیاد یک دوتا رو که هیچ، دوتا رو که برداره که دستشو قطع میکنن به خاطر اینکه میگه من یکیش مال منه، هر دوش که مال من نیست. اما حالا نگید که وقتی انداخت تو کوچه دیگه اخذ از حرز نشد دیگه، حالا سرقت رو به اون معنای خاصش نمیخوایم بگیم، شلاقش میزنن، تعذیرش میکنن، هر دو رو که نمیتونه برداره، یکیش هم حق نداره برداره، چون وقتی علم اجمالی داره معترفه به اینه که خصوصیات رو نمیتونه تصاحب کنه. وقتی که بخواد یکی رو برداره خصوصیت رو تصاحب کرده. این که مدعی حالا به عینه که نبود، اصلا اقتضا میکرد این مال من نیست. نگید اصل اقتضا میکنه اون یکی دیگه مال من نباشه، چون از ترک این دو مخالفت عملیه پیش نمیاد. ارباب فضل یه همونیه که از جریان اصول در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت عملیه پیش نیاد، این مثل فرض کنید من خودم میدونم یا این نجسه یا اون یکی دیگه نجسه، هر دو رو باید رها بکنم. اصل طهارت در این دو با هم تعارض میکنن، خب حتما یکیش پاکه، نداره هر دو رو، اجتناب از هر دو اشکال نداره. جایی اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه که از جریان در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه پیش بیاد. ولذا اگر در همون مسئله معروف شیئی که مسبوق به نجاست بوده میدونیم یکی از این دوتا پاک شده، استصحاب نجاست هر دو رو میکنیم. به حضرت عباس یکیش پاک شده، هر دو محکوم به نجاسته، اشکال نداره، چون از جریان اصل نجاست در این دو مخالفت عملیهی پیش نمیاد. مرحوم نائینی فرموده نمیتونه طرف ادعای حتی به علم اجمالی حق تر دعوا نداره، فما ظنک به احتمال که درش علمی هم وجود نداره. این فرمایش محقق نائینی قدس سره در مقام. مرحوم محقق کنی قدس الله سره اینجا یه نکته ای داره، هنوز نمیخوام جواب بدم از این وجه. محقق کنی فرموده میدونید از این حرف، نه از حرف نائینی، مرحوم محقق کنی مقدمه بر نائینی است، از اصل این حرف که میگه جایی طرح دعوا جایزه که مدعی بتواند قسم بخورد، میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف نه اینه که فقط باید طرف جزم داشته باشه، باید جزم وجدانی هم داشته باشه، جزمی باید داشته باشه که یمین با اون ممکن باشه، ولذا با بینم طرف نمیتونه قسم بخوره، با اصلم نمیتونه طرف قسم بخوره. اگر این خونه بر اساس استصحاب مال من شده، چون میگم قبلا که ملک پدرم بود، نمیدونم پدرم این خونه رو فروخته یا نه، استصحاب میگه نفروخته، بعد از وفاتش به من منتقل میشه بر اساس استصحاب، من حق ندارم من قسم بخورم این خونه مال منه، ولو استصحاب اقتضا میکنه که خونه مال من باشه، اما یمین بر اساس استصحاب جایز نیست. اینو محقق کنی داره، میگه ما قائلیم به این که حتی با بینه یمین طرف حق قسم خوردن نداره، چون قسم که انه حلف بر واقع، خب من که یقینه به واقع ندارم، ید که بر من واقع ساز نیست به مقداری که مجوز یمین باشه، واقع سازه به این مقدار که تصرف درش حرام نیست، اما واقع ساز در حد این که علم به واقع هم دارم به تعبیر آخر اصل و بینه آثار قطع موضوعی رو که دیگه نمیگه بار کن، اصل و بینه میگه آثار قطع طریقی رو بار کن. این ملک منه، پس تصرف در این حرام نیست، چون جواز تصرف از آثار ملکه و استصحاب میگه این ملکه. اما استصحاب که نمیگه تو یقینه به ملکیت داری، و جواز حلف از آثار یقینه به ملکیته، نه از آثار ملکیت واقعی بدون یقین. بله رو مسلک مثل نائینی که قائل با استصحاب یا مرحوم آی خویی ظاهرن، شاید هم نائینی باشه، الان مردد شدم، در نائینی آی خویی اینو قائله، رو مسلک مرحوم آی خویی که با استصحاب آثار قطع موضوعی هم بار میشه، علال قاعده یمین با استصحاب باید جایز باشه. ولی فرض اینه که محقق کنی میگه در مورد یمین با استصحاب یمین مترتب نمیشه، چون استصحاب تعبد به متیقنه، نه تعبد به یقین به متیقن. این هم بحثایی که تو اصول گاهی معطلش میشن، نمودش اینجاست در فقه. آیا استصحاب تعبد به متیقنه، تعبد به طهارته، یا تعبد به یقین به طهارته؟ لا تنقض الیقین، مرحوم آخون گفته یقین یعنی متیقن، یا اینکه لا تنقض الیقین یعنی خود یقین. اگر تعبد به یقین باشه معناش اینه که آثار یقین رو بار کنید، اگر تعبد به متیقن باشه اثر یقین بار نمیشه، اثر واقع فقط بار میشه. محقق کنی فرموده شما از قضیه این وجه میتونید استفاده کنید که این قائل نه فقط جزم و شرط میدانه در مدعی، جزم به ما یوجب جواز الحلف رو شرط میدانه، و او جزم وجدانی، فلا یکفی الجزم الشرعی المستند الى البینه او الاصل. هذا وللكلام تتمه ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.